قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کاهش 60% قاچاق پوشاک از سال 96 تا کنون. مصاحبه آقای حمید رضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با برنامه روزی نو رو بشنوید.
جناب دهقانی نیا، گزارش به نقل از جناب علی روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت. بخشش مربوط هست به صحبت های جنابایی در خصوص کاهش 60% قاچاق پوشاک به کشور. ما خواستم این بار توضیحات بیشتری بفرمایید که عدد چقدر بوده، چه اقداماتی صورت گرفته که خلاصه این موضوع به 60% کاهش رسیده.
خب دوستانی که فعال هستن تو این حوزه اشراف کامل دارن. از سال 97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شد. با توجه به زیرساختایی که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم شد، این زیرساخت ها چه بود؟ بر اساس اون زیرساخت ها تولید باید شناسنامه دار می شد و اعضای محترم سن و انجمن تولید کنندگان شناسه دار کردن کالاهاشون را با الساق شناسه کالا می تونستن بسترسازی بکنن برای احراز اصالت کالا، چه برای مردم، چه برای بازرس و دیگر نقش ها. از 31 تیر 96 هم ترخیص منوط به شناسه کالا شد. از 31 تیر 97 عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه هم بر اساس دستورالعمل ماده 7 اعمال قانون شد. از 31 مهر 97 آخرین مهلت عرضه پوشاک ایرانی بدون شناسه و اصناف اعلام شد. بعد از اون با توجه به هماهنگی هایی که در حوزه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین تمامی زینفان، چه تولید کنندگان، چه زینفانی از قبیل ضابطین و غیره به وجود اومد، با برندهای محرز پوشاک قاچاق هم برخورد جدی شد. چه فضایی رو ما به وجود آوردیم به لطف خدای بزرگ و همکاری خود عزیزان؟ شاید در بهترین مجتمع‌های تجاری تهران و دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها بهترین نقاط مجتمع در اختیار پوشاک‌های خارجی بود. حتی تولید کنندگان ما فرصت ارائه پوشاک خودشون رو هم پیدا نمی کردن. ولی همین الان اگر مشاهده بکنیم برخی از تبلیغات رو، چه در رسانه ملی یا در 2-3 سال قبل، متوجه میشیم که خیلی از نشانهای تجاری ایرانی مشغول به تبلیغ کالا و نشان خودشون هستن. این به واسطه اینه که وقتی چرخه تولید دوام پیدا کرده و تونسته هم تولید با کیفیت داشته باشه، هم عرضه و فروش مناسبی داشته باشه، این چرخه به خوبی در حال گردشه. فرمایش حضرت عالی هم با این اعداد و ارقام شفافتر میشه با بیانی که بنده خدمتتون اگه اجازه بدید عرض کنم. خب حجم قاچاق پوشاک در قبل از این اقدامات نزدیک به 2.5 میلیارد دلار بوده در سال 96. بعد از اون 2.5 میلیارد دلار به 1.8 میلیارد و نهایتاً به 672 میلیون دلار رسیده. خب این مبین این مطلبه که میزان پوشاک قاچاق کاهشی بوده و کنترل شده. از طرفی ما میتونیم شاخصهای دیگری رو کنار این موضوع بیان بکنیم. مثلا عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، ما در سال 1401 واردات ماشین‌آلات پوشاکمون برای تولید 5.9 میلیون دلار بوده. در سال 1402 این عدد به 42.7 میلیون دلار رسیده.
عمدتا از کدوم کشورها وارد میشده این پوشاک یا در حال حاضر وارد میشه اگر عددی هم داشته باشه؟
این پوشاک از رویه‌های خاصی که معمولاً مشمول استثناءات تجاری تلقی میشن وارد کشور میشه. این نکته اول که رویه رو مشخص کنیم. و بیشتر پوشاکی که ممکن از وقتی کشورها تجمیع بشه و از طریق این رویه ها وارد بشه، پوشاک بنگلادشی و پاکستانی و از این رویه موارد.
اینا تو قالب کالای همراه مسافر به نظرتون وارد
میشه؟ بله، از طریق این رویه ها استثناءات تجاری کالای همراه مسافر کانتر و غیره وارد کشور.
بله. الان شیوه قاچاق کالا و عرضه محصول تغییر کرده، از این فروشگاه ها، از این به حال مغازه‌ای که سرنفش بودن و به قول شما فروشگاه بزرگ در اختیار داشتن، رفته به سمت فضای مجازی، اما اونجا همچنان اینا دارن جولا میدن. میخواستم ببینم که تو اون حوزه شما چه اقداماتی داشتین، چه برخوردهایی صورت گرفته با عرضه کالاهای قاچاق، مشخصا پوشاک توی فضای مجازی.
در خصوص مبارزه با کالای قاچاق برای عرضه از طریق فضای مجازی، با هماهنگی که ستاد مرکزی با دادستانی محترم انجام داد، کارگروهی تشکیل شد. هر کدوم از عزیزان ضابط، چه دوستان وزارت، چه دوستان سازمان، چه دوستان فراجا و یا هر عزیز دیگری، تارنمایی رو که مشغول به عرضه پوشاک قاچاق به ما عرضه‌ای بکنه، در کمتر از 3 روز کاری اون تارنما بررسی میشه و با اعلام به دادستانی اون تارنما مسدود میشه و باهاش برخورد میشه و بهش هشدار داده میشه. اگر مجوز نداشته باشه که کلا از فعالیتش جلوگیری میشه، اگر مجوزی رو قبلا گرفته تمدید نکرده بهش گوشزد میشه و در صورت اعمال قانون هم براش تشکیل پرونده میشه. همه این اقدامات هم با توجه به هماهنگی کمتر از 3 روز کاری صورت میپذیره، چون اینجا هم به صورت الکترونیکی ما به دادستانی اعلام میکنیم و دادستانی هم همکارا زحمت میکشن به لحظه اقدام به اعمال قانون میکنن. در این خصوص ما بیش از 2800 تارنما رو در طی 2 سال گذشته مسدود کردیم.
ما میتوانیم
شاهده پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این رابطه کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
این صدا برای من همیشه نشون از یه خبر خوب بود، خبر از برگشتن عموم. آخه عموی من یه لنج کوچیک داشت و همیشه از دبی بار می آورد و هر وقتم که می اومد یه عالمه خوراکی برای ما می آورد. خونه ما نزدیک ساحل بود و هر روز صدای بوق کشتی‌های زیادی رو می‌شنیدیم، ولی مال عموم فرق داشت. همه به هم می گفتن آخه چطور تشخیص میدی؟ ولی انگار بوق کشتی عموم با همه فرق داشت. هر وقت به گوش هم می رسید، پا برهنه می دویدم سمت بالا پشت بوم و براش دست تکون می دادم. فردا صبحش هم قبل رفتن به مدرسه میرفتم بنده رو چشم میدوختم تا عمومو پیدا کنم. آخه میدونستم از زمان شنیدن صدای بوق و پهلوگیری عموم یه روز زمان لازمه. آرزوی بزرگ من تو همه دوران بچگی این بود که توی تابستون با عموم سوار کشتی بشم و برم دبی. آرزویی که تو کشتی عموم عملی نشد، ولی بعدها به شکل دیگه برام رقم خورد. سالای کودکی و نوجوانی من با شوق دریا و کشتی گذشت و وارد 16 سالگی شدم. دیدم که عموم یه شب پیر شد.
علیه سیاست گذاری در بحث استفاده حداکثری از ظرفیت دریاست. لذا ما از ظرفیت بخش دریا که 70% در همه دنیا فرصته و از جمله کشور ما که توی بحث دریای خلیج فارس و دریا خزر، این ظرفیت در بخش صنعت واقعا توجهی آنچنان نشد. این ظرفیت خدمت بشه در کشور الان به گونه این فراهمه که می شود این نیاز در داخل تامین کرد. از طرفی هم خدمت بشه اعتماد مصرف کنندگان که اون میشه شرکت هایی مثل حوزه نفت و شرکت ملی نفتش به این توانمندی داخل مطمئنیم خدمت به تمام نیازهای کشور رو میشود در اون حوزه انواعی کشتی، حالا این یک قلمشه، انواعی کشتی مورد نیاز در داخل کشور رو تامین کرد. چرایی این سال برای مایی که تو خط تولیدیم، تو خط مقدم بسیار کار این قضیه هستیم، حتی بنده کمترین و همکاران بنده میگه ما وقتی شما اومدیم اعتماد خارجی رو در این ساخت و تحویل کشتی به این بزرگی رو فراهم کردیم، انتظار می که نیازمندی داخل بیاد به این سمت که در داخل ما مباحث رو تامین کنیم و ظرفیت اشتغالمون رو به حداکثر برسیم.
دقیقاً زمان آغاز تحریم ها بود و هر روز قیمت دلار بالا می رفت و خب بازم لنج عمو جان خراب شده بود. البته از وقتی که یادم میاد لنج عمو دم به دقیقه خراب می شد و همیشه تو کشورهای خارجی در حال تعمیر بود. اما این بار شرایط تغییر کرده بود. هزینه تعمیرات انقدر بالا بود که عمو باید لنجو میفروخت تا از پسش بر بیاد. به قول خودش که میگفت لنج ما سوراخ شده اندازه بشکه، اون وقت من میخوام با یه سطل کوچیک آبشو خالی کنم. بالاخره بعد کلی دو تا چهار تا کردن تصمیم گرفت لنجو بفروشه و تو شهر یه مغازه باز کنه. اینطوری میتونست از ورشکستگی جلوگیری کنه و از اون روز تا به الان مشغول همون مغازه است و الهی شکر کاسبیش هم خوبه. اما اون برقی که در گذشته ها تو نگاه عموم می دیدم هرگز برنگشت و من عاشق اون برق نگاه بودم. اصلا به خاطر همین عاشق دریا بودم. برام رازآلودترین آفریده خدا بابا می گفت تب دریا رو از عموت به ارث بردی، اما عمرن بذارم بری ملوانی. هزار جور خطر و دردسر، اما حقوق هیچ. باید بری دانشگاه. منم رفتم، اما اون رشته‌ای که خودم دوست داشتم. سالها درس خوندم و شدم سرمهندس. اولین باری که وارد قسمت موتورخونه یک کشتی شدم جا خوردم. اندازه 6 تا اتاق بود و موتور کشتیم بزرگتر از یه پراید.
اینجا بزرگی بسیاری از سازه ها متعجبت میکنند.
ارتفاع این میشه بزنم 21 متر.
وزنش
1500 تن.
اگر کار سنگینتر و بزرگتر بشه اراده ما برای انجامش بیشتر میشه، که این مشوانه حرف ما تخصص و دانش بومیه که توی چند سال به دست آورده.
تازه اون کشتی که من دیدم مال دوران کارآموزی بود و یه کشتی خیلی کوچیک و تجاری بود. بعد فارغ التحصیلی سفرهای خیلی زیادی رفتم و تو اکثر این سفرها نصف زمانمون صرف تعمیرات کشتی شد. کجا؟ تو بنادر کشورهای مختلف. گاهی اوقات برای اینکه فقط بتونیم پهلو بگیریم بیش از یک ماه زمان صرف می شد و بعد از اون حداقل حدود 2 یا 3 هفته صرف تعمیرات می شد و خب زمانهایی که در انتظار نوبت بودیم تقریبا تو کشتی بیکار بودیم و برای من بهترین زمان برای تحقیقات بود.
بخش ساز فلزیش تقریبا 95% پیشرفت داره و وارد فاز نصب تجهیزات و پایپین شدیم.
این مخازن تحت فشارمون هست که کارکرد پالایشی داره و در 10 سال گذشته کشور خارجی بر ما می ساختن که الان بومی سازیش کردیم.
کار به جایی رسید که برای تعمیر بسیاری از ایرادهای موتور کشتی دیگه اصلا لازم نبود به کشور دیگه ای سفر کنیم. همین موضوع باعث شد اسم من کم کم بین گروه های همکاری پخش بشه و وقتی می رسیدیم بندر از خیلی کشتی ها به من زنگ می زدن تا یه سر به موتورخونه شون برم و ایرادشون رو برطرف کنم. اینطوری هم تو زمان صرف جویی می شد هم البته تو هزینه. منم چون علاقم بود قبول می کردم.
متخصصان ایرانی تعمیر اساسی یکی از بزرگترین نفتکش های دنیا را در بندرعباس آغاز کردند. به گفته مدیر کل صنایع دریایی وزارت صنعت معدن و تجارت 23 مجموعه برای طراحی ساخت و تعمیر اساسی شناورهای با ظرفیت باربری بالای 50,000 تن و شناورهای کوچک در کشور فعال است.
تا اینکه یه روز یه ایمیل از یکی از شرکت‌های بزرگ کشتی سازی ایران برام اومد. ازم دعوت به کار شده بود. روزی که برای مصاحبه کاری رفتم دیدم بزرگترین نفتکش کشور یعنی ناشا برای تعمیرات اومده بود شرکت کشتی سازی فراساحل ایران.
کشتی سوپر تانکر ناشا جز بزرگترین کشتی‌های حمل نفت خام در دنیا هست. این کشتی توانایی حمل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام رو دارد.
ناشا یه سوپر نفتکشه که ظرفیت جابجایی 2 میلیون بشکه نفت رو داره. ارتفاعش 58 متر و طول کشتی 332 متره. وقتی دیدم این کشتی برای تعمیر به یه شرکت ایرانی سپرده شده، یاد اتفاقی افتادم که سال 95 افتاده بود، درست وقتی که خیلی از شرکت‌های کشتی سازی ما در آستانه ورشکستگی بودن.
سال 1395، یک سال پس از امضای برجام، سفارش خرید و ساخت 8 کشتی بزرگ از طرف بخش‌های دولتی ایران به شرکت هیوندایی کره جنوبی داده می‌شود، در حالی که در همان زمان کشتی‌سازهای وطنی در انتظار سفارش کار و در شرف تعطیلی بودند.
دولت سفارش 8 کشتی بزرگ رو به یک شرکت کره جنوبی داده بود. فکر کن شرکت کشتی سازی فراساحل ایرانی 52 سال سابقه داره. اون وقت ما سفارش ساخت کشتیمونو به یه شرکت کره‌ای با 30 سال سابقه سپرده بودیم.
ما می توانیم.
این اتفاق یه نقطه عطف بود برای دیده شدن، برای به باور رسیدن تو صنعت کشتی سازی ایران، چرا که خبر این سفارش به قدری سر و صدا کرد و توجه مسئولین خیلی زیادی رو به خودش جلب کرد و بعد از اون، بعد اطلاع رسانی، توانمندسازی شرکت‌های کشتی سازی ایرانی تو چشم اومد.
سیستم‌های مکانیکی که روی دک هستش، مثل وینچ‌ها و کرین‌ها، پمپ‌های اصلی و الکتروموتورها، تعمیراتش اینجا کاملاً تخصصی و توسط نیروهای بومی و ایرانی در حال انجام هستش.
تست عایقی موتور رو میگیریم قبل از اوورهال. این دستگاه مربوط به افتیفن بویلره که داریم پروانش خارج میکنیم.
کیفیت بالای تعمیرات در یارد ایزویکو و همچنین قیمت تمام شده تعمیرات و صرفه‌جویی ارزی است که در این پروژه ها اتفاق میفته.
مثلا چند وقت پیش خبری رو دیدم که شرکت واگن‌سازی پارس موفق به تولید و بومی‌سازی واگن‌های لبه بلند شده. این یعنی تو بخش تخلیه و بارگیری کشتی‌ها سرعت انجام کار 2 برابر میشه، مخصوصاً برای بارهایی که به صورت فله قرار جابجا بشن. بعد از تحویل اولین واگن، سفارش ساخت 200 واگن دیگه هم به شرکت واگن پارس داده شده که از لحاظ هزینه و زمان برای کشورمون خیلی صرفه‌جویی اقتصادی داره. نمونه خارجی واگن‌های لبه بلند حدود 80,000 یورو قیمت دارن و این در حالیه که نمونه داخلی اون 40% ارزان‌تره.
ما می‌توانیم.
این موضوع تو تعمیر نفتکش غول‌پیکر ناشا هم صدق می‌کنه. هزینه تعمیر همچین کشتی با این عظمت تو کشورهای خارجی حداقل 2 میلیون دلاره و ناشا تو ایران با 1 میلیون دلار تعمیر و راه اندازی مجدد شد.
این کشتی در مدت بودن 45 روز تحت بازسازی و نوسازی قرار گرفته. خب از نظر اقتصادی ما فکر میکنیم که برای کارفرمایان ما 35% ارزونتر از یاردهای مشابه خارجی تموم میشه و بالغ بر 2 میلیون دلار برای کشور این جنابه ها ارزآوری داریم. زمان استاندارد و هزینه استاندارد تعمیرات این کشتی ها در خارج از کشور بالغ بر 2 میلیون دلار هست که خوشبختانه در یارد ما این رقم به کمتر از شاید 1,300,000-1,400,000 دلار میرسه که خب هم به جهت صرفه اقتصادی برای کارفرمایان ما، هم به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور میتونه برای کشور بسیار مفید باشه مراجعه به این یارد، و به جهت تعمیراتی که انجام میشه از استانداردها و کیفیت قابل توجهی برخوردار هست. کشتی ها تحت استاندارد مؤسسات رده‌بندی هستن که در همه جای دنیا ناظرین اینها حضور دارن و کنترل میکنن که تعمیرات با استاندارد قابل قبولی انجام بشه. همینطور مالک هم نمایندگان خودشو و نمایندگان فنی کشتی ها هم حضور دارن در کنار همکاران ما که این تعمیرات با کیفیت مناسبی انجام بشه.
چیزی در حدود 350 متخصص برای تعمیر و راه اندازی مجدد ناشا به کار گرفته شدن و همه تعمیراتش هم تحت نظارت شرکت‌های استاندارد جهانی صورت گرفت. این یعنی کشتی سازی ایران توسط شرکت‌های جهانی به رسمیت شناخته شده و حتی سفارش ساخت و تعمیر از کشورهای مختلف هم دریافت می‌کنه.
این مجموعه یکی از افتخارات بزرگ دانشمندان دریایی ایران هست که 100% دانشمندان داخلی دارن توی این مجموعه کار میکنن. برای اولین بار 4 فروند شناور رو سازمان کشتیرانی کشور سفارش دادن، 2 کشتی 3500 تونی و 2 کشتی رورو که با تمام تجهیزات و امکانات داخلی در حال ساخت هست و باید عرض بکنم که یکی از بزرگترین پروژه های صنعت دریایی در واقع کشور هست این مجموعه، با توجه به طرح توسعه‌ای که عزیزانمون دارن در این مجموعه امیدوار هستیم که انشاءالله بتوانیم این مجموعه رو به عنوان تنها مجموعه صنعت دریایی کوریدور شمال جنوب قرار بدیم. نیازمندی های دریای خزر به تولید شناور حالا نیازمندی های جدی است و ما هر چقدر رو این مجموعه سرمایه گذاری بکنیم، قرار شد که طرح در واقع توسعه این مجموعه رو دوستانمون آماده بکنن و ما بتوانیم هر چه سریعتر با تأمین مالی این طرح توسعه رو انشاءالله دنبال بکنیم.
تا به امروز شرکت‌های کشتی سازی ایرانی 10 کشتی تفریحی و تجاری برای کشورهای همسایمون ساختن و 10 سفارش تعمیرات عظیم هم دریافت کردن.
ما می‌توانیم
نه تنها به تولید شناور داخلی داره در واقع تلاش میکنه، بلکه شناورهایی رو از کشورهای همسایه، از جمله شناوری که الان اینجا هست از کشور روسیه، به دلیل شرایط مناسب در واقع هزینه‌ای که براشون داره آوردن اینجا که عزیزانم و مهندسین صنعت دریایی ما دارن اینجا بازسازی میکنن.
حالا میتونم با افتخار اعلام کنم سالهاست صنعت کشتی سازی ایران به خودکفایی کامل رسیده و توسط کشورهای جهان هم به رسمیت شناخته شده و الان نوبت اینه که وزرای صنعت معدن و تجارت در دولت‌های مختلف برای تعیین آیین‌نامه‌های مختلف از این ظرفیت عظیم ملی حمایت کنند.
مقرر شد دبیرستان در واقع متناسب با نیازهای این مجتمع رو ایجاد بکنیم که بتوانیم دانش آموزان رو از همون ابتدا بیاریم اینجا و در دبیرستان آموزش لازم رو ببینن و مشغول به کار بشن. نکته دوم، با 2 دانشگاه نوشیروان بابل و دانشگاه علم و صنعت که هر 2 دانشگاه صنعتی هستن، قرار شد که قراردادی رو ببندیم که رشته های مورد نیاز در این دانشگاه ها هم ایجاد بکنیم که بتواند نیروی انسانی متخصص آینده دانشگاه انشالله در واقع تأمین بکنن.
من به عنوان کوچکترین عضو خانواده کشتیرانی کشور تصمیم گرفتم به جای رفتن به سفرهای دریایی تو بخش طراحی و ساخت و تعمیرات کشتیهای تجاری، تفریحی و نظامی فعالیتم رو ادامه بدم، چون به وضوح میبینم آینده صنعت کشتی سازی ایران به بلندای قله دماونده.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از بیرون، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر.
حموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من، تمیز کننده من، خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، با وامو قسطی راحت،
بیمکس خرید عالیست،
میزنه قلب خونمون لحظه به لحظه، بیمکس ستاره ای تو آسمون، تو میدرخشی بیمکس، با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، درد این زبون بیمکس از بس که سر زیری،
زندگی بیمکس جریان داره.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه، فرش قیتران رج به رج هرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی،
فرش قیتران فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز روزانه در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان همچنان ادامه داره. حتما دیگه میدونید هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره. شما هم میتونید یکی از برندگان باشید.
مشهد، موج‌های آبی.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
رسیدیم به ساعت 15. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. در این لحظه دعوت میکنم مجله کشاورزی رو به اتفاق ورق بزنیم.
پژواک
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله